بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جار كنت أكاتمه سيئاتي، ومن زيره من كنت أحتشم منه في سريراتي، فلم أفق بهم رب في الستر علي، ووثقت بك رب في المغفرة لي، وأنت أولى من وثق به. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و فرصت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین، میهمان سخنان بی نظیر وجود مبارک سید و ساجدین و زین العابدین در صحیفه کاملی سجادیه هستیم و دعای 32 رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. به قسمی از سخن رسیدیم که امام در این فقره و فراز نکته‌ای که همان گونه که عرض کردم شاید از نظر ما مقفول باشد متذکر میشوند که فرمودند بار الله اللهم و اف ستر تنی به عفک و تقمت تنی به فضلک، همانطور که مرا محفوظ داشتی و مستور داشتی با عفخیش، عفت تو پرده شد بر وجود من، و تقمت تنی به فضلک و مرا تقمت کردی با فضل خود. اشاره کردم تقمد به معنای پوشش کامل و زیر حمایت در آوردن، فرا گرفتن کامل. به همین خاطر به غلاف شمشیر قمد میگویند، چون کاملا تیغه شمشیر رو میپوشاند. فضل خداوند فراگیر است در دنیا، همه وجود ما را گرفته است، جسم و جان رو، ریز و درشت وجود ما مشهور و مملو از فضل خداوند است. در وجود چیزی ما جز فضل الهی نداریم. و تغمتنی به فضل کفیدار الفنا، در این زندگی فانی به حضارت الاکفا، به حضور اقران کسان دور نزدیک، خدایا من رو محفوظ کردی، پوشاندی، آبروی مرا خریدی، عزت به من دادی، من رو به فضل خودت پروراندی. حال که این چنین است، از تو خواهش میکنم و تمنا دارم، فعجرنی من فضیحات دار البقا. خدایا میدانم که تفاوت بنیادین بین این سرا و آن سرا، سرای فانی و سرای باقی، جهان فانی و باقی، این تفاوت بنیادی رو دارد. همان گونه که دیشب عرض میکردیم که این دنیا دار الخفاست و اون جهان دار الالان، اونجا همه چیز آشکار است، دار البراز، به این دنیا مستور و پوشیده است. اصل در این دنیا این است که انسان ها سریره ای دارند و علانیه ای دارند، یعنی باطنی و ظاهری، و وجه ارتباط انسان ها در دنیا با هم ظواهر انسان هاست، بر اساس ظاهر میبینند. به همین خاطر احکام شرع هم تابع ظواهر است، بر اساس باطن حکم نمیشه در شریعت، بر اساس ظواهر رفتار احکام شرعی و فقهی هم تابع ظواهرند. اما در جهان آخرت ظواهر برداشته می شود، آنچه حاکمیت می کند بباطن و سرائر است، اندرون است که در جهان آخرت خود رو هویدا می کند. دیگه ظاهری برای کسی باقی نمی ماند در اون عالم، و ظواهر از بیخوبون برداشته می شود. یوم البراز و برزو لله الواحد القهار، و انسان ها بارز می شوند برای خداوند واحد قهار. خدایا فجرنی من فضیحات دار البقا، من از تو می خواهم که من رو در پناه خودت قرار بدی، امنیت ببخشی، از اموری که فضیحه جمع اون فضیحات به معنای فاضحه، امری که من رو مفتضح می کند، چیزهایی که از اون باطن و سریره منه که در اون عالم چون آشکار می شود موجب رسوایی من خواهد شد. اون هم بالاخره رسوایی در نزد همگان بد است، اما گاهی کسانی هستند که ما حاضر نیستیم، گاهی در عرف عادی خودمون و روابط خانوادگی غیر اجتماعی، تو آبروی منو پیش فلانی بردی، من نمیخواستم فلان کس با اون جایگاه و شخصیتی که دارد این نکته زندگی من رو بدانه، چرا به اون گفتی؟ چرا گذاردید فلان کس بفهمد؟ چون خیلی محترم است برای ما، چون خیلی جایگاه خاصی داره، دیگه من آبروم پیش فلانی که نبرم، دیگه نباید بره دیگه، این دیدگاه رو ما داریم واقعا در نه. خب دیدگاه جالبی هم هست. پروردگار من مایل نیستم که در فردای قیامت افتضاح حال من روشن شود، خصوصا عند مواقف الاشهاد، در جایگاهی که اشهاد جمع شهید، مانند اشراف جمع شریف، افعال و فعیل. استحضار دارید به گواهان حاضران در قیامت شاهد کمتر گفته می شود، شهید گفته می شود، به دلیل تفاوتی که این دو واژه با هم دارند. کلمه شهید ثبوت و رسوخ در شهادت رو می رساند، شاهد نه، اسم فاعل است، گاه هست گاه نیست، در قیامت شهیدند. فرمود اند مواقف الاشهاد من الملائکه المقربین، خدای من مایل نیستم در حضور این فرشتگان خاصت، پاکیزه تو، جبرائیل، میکائیل، این بزرگان، این ملائکه عزیز، ملائکه مقرب، حرمت و جایگاه من برود و فضیحتی برای من باشد. و رسل المکرمین، و رسولان به پیامبرانی که دارای کرامتند، چگونه من سربلند کنم در قبال ابراهیم خلیل الرحمن، موسی کلیم، عیسی روح الله و محمد مصطفی. اللهم صل على محمد. و شهداء و صالحین، و خدای آقاین جانبازان وادیش که نام اونها به عنوان شهادت و شهداء ثبت شد. کلمه شهید اگر از ایران بکشته شده یا در راه خدا میگویند، یه علتش اینه که شهد الله له بالفوز و السعاده، چون شهید کسی است که خدا گواهی به رستگاری او میدهد، خود ذات حق، به این خاطر شهید گفته میشه. اگر شهید گفته می شود، چون شهید شهدل شهادت می دهد و می بیند و گواه می شود بر عوالمی و جهاتی که دیگران بر آن گواهی ندارند، از شهید می شود. فرمود و شهداء و صالحین، خوبان بارگاهت، بندگان صادق و شایسته. تا اینجا دیشب خدمت عزیزان گفتیم و این جنبندی و مرور قبلی بود. نه تنها اینها، خدای دوست نمی‌دارم هیچ کس دیگری هم بر پاره از خصوصیات من که در دنیا پوشیدی فردا آگاه شود، من جمله من جارن، همسایگانی که کنت و اکاتم و حسیاتی، تو دنیا من کاملا در ارتباط با خودم، با او اکاتم او از ماده کتمان میاد، بین خودم و او کاملا پوشاندم و زشتی ها و بدی های خودم رو نگذاردم این همکار من، این همسایه من در محل سکونت، و کسانی که جار من بودن، جوار من بودن، اطراف من بودن مطلع بشن، پوشیدم و تو هم پوشاندی. خدایا مایل نیستم، دوست نمی دارم که فردا این پرده ها دریده شود و حدک شود، لذا از تو باز هم طلب می کنم چنین چیزی رو. من جارن کنتو کاتمه سیعاتی و من زیرهمه، خدایا و همینطور از کسان و خیشان و بستگانم که در دنیا کنتو احتشم و منهم، که من رویم این بود که برای اینها یه احترامی نگاه می داشتم و یه حیایی از اینها می کردم، احتشام، استحیا، حرمتداری، حرمت، محتشم اون کسی که حرمت رو خیلی نگه می دارد، یا دیگران حرمت او را نگاه می دارند به مقتضای شرایطی که دارد. فرمود من جمله زیره من کنتو احتشم من حوفی سریراتی، و خدایا همینطور منو حفظ کن از خیشان و کسان و اقربا و نزدیکانم که در دنیا به حیا و آبروداری با اونها من پوشاندم سریره خودم و باطن خودم رو. الله اکبر، جمله عجیبی رو میگن وجود و مبارک امام که پروردگارا میدانستم اگر اینها مطلع میشدند بر اون سریره من و بر اون سیعه من، قطعا رفتار اونها با من جور دیگری میشد. لم افق بهم رب فستر علیه، که هیچ وسوقی نداشتم به اینها در این ستر و پوشیدگی که نسبت به من شده است. یعنی اگر این پرده به کناری میرفت، هیچ مطمئن نبودم، واثق نبودم که اینها چه میکنند، منو رها میکنند، به خود با میگذارند، ترد میکنند. معنای دوم عبارت این که خدایا کسان و نزدیکان و اطرافیان و دوستان و جواری که اگر از من چیزی می دیدند وسوق نداشتم که بپوشانند. این هم نکته دقیق و درستی است که اگر اونها از من مطلع می شدن یقینا نمی پوشندند. کل سر جا و زل اثنین شاء. این شعر زیبای عرب خیلی درست. هر نکته‌ای و چیزی که از دو نفر، یعنی از انسان به دومی رسید، شد دو نفر، بدانید که قطعا فردا به سومی میرسد و بعد چهارمی میرسد. خدا یا هیچ وسوقی نداشتم، این دورم، نزدیکم، همسایه من، خویشم، قرابتم، نزدیکانم که این سریره و سیعه من رو بپوشانند، هیچ وسوقی به اینها نداشتم، ندارم. ولم افق بهم رب فستر علیه. اما از اون طرف این که از تو میخوام و چنین خواسته ای رو دارم، چون در دنیا تجربه کردم، مزه کردم، لذا طمع این رو در جهان آخرت هم به تو دارم. و وثق تو بکرب به فی المغفرت لی، و واثقم، مطمئنم به مغفرت تو. دیشب خدمت عزیزان عرض کردم واقعا این نکته خیلی مهمیه و خیلی امیدوار کننده است که ما اگر هر جرمی رو در قبال مغفرت خداوند بخوایم سنجش کنیم، منطبق کنیم، پهن کنیم این جرم خودمون رو بر ساحت مغفرت الهی، چه حجمی، چه اندازه‌ای منطبق میشه از این بر مغفرت خداوند؟ این چقدر از مغفرت خدا رو میگیرد؟ مغفرت الهی، اگر ما اومدیم مقیاس کردیم گفتیم این جرم برای غفران الهی خیلی بزرگ است، یعنی مغفرت خدا رو برای چه تعیین کردیم؟ حد و مرز تعیین کردیم. با حالی که غفران الهی بی انتهاست، لایتناهیست، مانند بقیه این صفات خدا بند. و واقعا عفو خدا بیشتر از جرم ماست. اصلا این غلطه که ما این تصور رو بکنیم. و وثق تو بک رب فی المغفرت لی و انت اولا من وثق به، و تو مطمئن ترین، مورد وثوق ترین کس در ذهن و وجود و زندگی و قلب و هستی من هستی. خدایا من بیشترین اعتمادم در تمام زمین ها به توست و حضرت تو. این دیگه این هم روح بلند توحید عزیزان که باید در وجود مؤمن موحد ایجاد بشه که اعتمادش و وثوقش در زمینه اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، خلوت، جلوت به پروردگارش باشه. بیش از همگان اون وثوق و اعتماد رو به خدای خودش داشته باشد و اون ارتباط صمیمانه و تنگاتنگ رو. خدایا انت اولا من وثق به، تو اولاترین و بالاترین کسی هستی که به او اعتماد می شود. و اعطا من رغب الی، و تو بخشنده ترین کسی هستی که دست به سوی تو دراز می شود و رغبت و میل به سوی تو می آید. بالاخره ما وقتی خواسته و مطلوب خودمون رو بر در دیگران می بریم، ابتداعاً به محدودیت منابع اونها برخورد میکنیم، میگن ما این عدد و رقم این پیشبینی ها رو کرده بودیم، ببخشید دیگه اعتبار امسال ما جواب نمیدهد، انشاءالله ماه آینده بیایید، سال آینده بیایید. گاه محدودیت منابع دارن دیگران که بخوان لطفشون رو شامل حال ما بکنن، گاه محدودیت منابع اگر ندارن محدودیت نفسانی دارند، از درونشون دل بار نمی دهد که دست به سوی دیگران گشاده شود و لطفشون شامل حال دیگران باشد. اما در پیشگاه خداوند نه محدودیت منابع است، نه ذات پروردگار بخلی بر بندگان خویش دارد. جواد است، کریم است، لذا اعطاست به تعبیر امام افعل و تفصیل، یعنی بخشنده ترین و عطا کننده ترین کسی هستی خدایا که میل و رغبت به سوی توست. و اعطا من رغب الی، این کمی لطیفترش میکنن حضرت، و ارعف من ترحمه، و خدایا تو رعوف ترین کسی هستی که رحمت خودت رو و لطف خودت رو شامل دیگران میکنند و مورد عطوفت و رحمت قرار میدهند. اشاره کردیم گاهی در تفسیر خدمت دوستان، رعفت و رحمت، شدت و رحمت رعفه، اوج رحمت میشه رعفت، قله رحمت میشه رعفت، به این معنا الله رعوف و رحیم. و اشاره کردم خدمت دوستان اونجا که از ویژگی ها و تفاوت هایی که بین رحمت و رعفت وجود داره اینه که رعفت رحمتیست که بدون علمه، بدون زحمته، بدون درده، بدون هزینه یه برای انسان. خلاصه گاه رحمت برای ما هزینه ای داره، اگر خداوند ما رو بخواد مشغول رحمت کند، ارحم تو رحم، ما هم باید یه مایه ای بریم بعد خداوند ما رو مشغول لطفش کند، ما یه رحمتی بکنیم به دیگران خدا ما رو رحمت کند. اما رعفت اینطور نیست، رعفت هزینه ای هم برای انسان خیلی نداره و اون رعوف بودن خداوند خیلی مفهوم زیبایی داره فراتر از رحمت الهی. به خدایا و ارعف من ترحمه، حال که چنین است خدایا من واقفم به سختی های اون روز، به مکشوف بودن وجود در عالم قیامت، پیامبر نشستند و جمعی از صحابه و خانواده و غیره و فلان اینها، یک مرتبه رسول خدا اون حدیث رو گفتن، یحشر الناس خفات عراد، انسان ها فردای قیامت محشور می شوند عریان برهنه، عریان برهنه. خب ظهور ظاهری یه مطلب اینه که منظور این که مثلا جامه به تن ندارن، مثلا پوششی ندارن فرضاً، اما شاید مضمون سخن پیامبر چیز دیگری بود. وقتی چیزی براتون خیلی دیگه کاملا مکشوفه میگین چیه؟ میگین من با این مطلب کاملا عریان و آشنا هستم. مراد سخن پیامبر شاید بیش از اون معنای ظاهری بود و اهلش فهمیدن، اونجا گریستن یاران پیامبر، منقلب شدن، متحول شدن، بعض از نزدیکان پیامبر داد زدن یا رسول الله چی میشه، و بعد اونجا دارد صدیقه طاهره سلام الله علیها حالات عجیبی داشتن بعد از شنیدن این سخن از نبی مکرم. همان که حشرناهم فلم نغا کما بدعنا اول خلق نویدو، یه جایی دیگه به شکل کلی در مورد انسان هم عرض به خدمتون داریم که انسان رو خداوند حشر میکند مانند روز نخستینی که پای به وجود گذارده است، یعنی باد بدون اعتبارات، بدون این چیزها و عناوینی که انسان رو زیر پوشش خودش قرار میدهد و حمایت میکند آشکارا، مانند همون طفلی که میاد که دیگه چیزی نداره، این طفل هرچه از همینه که از مادر متولد شده است. حال که این چنین است پروردگارا و من آشنای به اون روزم و میدونم تو دنیا عنایت و فضل و رحمت شامل حال من شد، این جرأت رو من به خودم میدم، چون تو مرده و سوخترینی، چون تو عرفی رعوفترینی، چون اعطا و بخشنده ترینی، فرحمنی، از تو به تمام وجود طلب رحمت میکنم و از تو میخواهم که من رو مشمول رحمت خود کنی. اینو غافل نشیم عزیزانی که از ابتدا خدمتشون بودیم، گفتیم این دعا امام همه وقت خوب است، یعنی این دعا رو شما پشت فرمان ماشینم بگید خوب است، این رو در حال خوابم بگید خوبه، در حال قبل از غذا هم بخوانید خوبه. این مزامین مرور اعتقادات ماست و یه رازگویی بین ما و خداوند است. اما بدونید که این سخنان امام حضرت کی فرمودن اینها رو؟ گفتیم بعد از صلاة اللیل، یعنی نجوای شبانه، نجوای سحر، در اون حال و هوا گفتن این مطالب، این چی به سخن گفتن با خداوند واقعا زیر رو می کند انسان رو و حالی به وجود انسان می دهد وقتی انسان با اون زمان با اون حال توجه میکند و این عبارت رو بازگو میکند و مرور میکند باورهای خودش رو و قلب خودش رو با خداوند، عجب الطاف خدا به جان و دل انسان میبارد. فرمود فرحمنی. خب این فقره تمام شد. به دنبال اون میفرمایند این ادامه بحث دیشب بود. اللهم باز مجدد بارلاها اللهم و انت هدرتنی ما ان مهینن من صلب متزایق العظام حرج المسالک الى رحم زیغت سترتها بالحجب. من ابا ندارم که باز هم تکرار بشه خدمت دوستان، یه بار دیگه هم حس کردم در این پنج بحث گذشته این دعا شریف که شگفتا وجود مبارک امام معقولترین و ظریفترین ویژگی ها رو در قالبی میریزن که اون قالب احساسی ترین و لطیفترین قالب هاست که قالب دعاست و این به حسن کار وجود مبارک امام صد می افزاید. در حقیقت الان ملاحظه فرمودید ما یه دور مبانی اعتقادی رو، یه باورها رو، یه توجهات جدی رو، یه راهکارهایی رو تو رابطه با شیطان ملاحظه فرمودید، یه هشدارهایی رو، بحث اینها بود هستن. یعنی واقعا اصول و برنامه ایست که امام دارن مطرح میکنن، مروری بر اعتقادات، مروری بر راه، اما قالب قالب دعاست. امام در قالب نجوا و مناجات دارن این حرف رو میگن، یعنی اون بعد اثرگذاری علمی و فکری خودش در جای خودش، باز این بعد به هیجان آوردن عواطف و احساس هم در جای خودش خیلی لطیف و زیباست. این فقره خیلی قابل توجه است. اللهم خدایا و انت هدرتنی ما ان مهینا. هدرتنی هدرت شیئا انزلته الى منخفض. وقتی یه چیزی رو از بالا میریزن میشه انهدار. آبشار که میریزد انهدر الماء، از اون بالا که میریزه میشه از بالا به زیر آمدن، فرود آمدن آب به زیر آمدن. پروردگارا انت هدرتنی، تو من را فرود آوردی. ما ان، در حالی که من یه مایه ای بودم، یه آبی بودم. ما ان، اونم نکره آورده میشه، تنوین تنکیر داره، یعنی اون به اصطلاح تحقیر و کوچکیش هم مطرح میشه. ما ان، به دنبال سری مهینن. کلمه مهین از ماده مهانشه و مهانه به معنای حقارت و ضعف، از ضعف و الحقاره. خدایا تو مرا فرود آوردی و حال این که من یه مایه ای بودم. ناچیز بهترین ترجمه، ناچیز این که ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. در قرآن هم میبینیم خداوند میگوید ما نسل آدم رو از اصاره از ماء، چکیده از ماء مهین قرار دادیم. خب بالاخره اون ماده وجودی انسان میدانیم که در حقیقت بالاخره از جهت حجم و ابعاد اگر نگاه کنیم ناچیز است. بالاخره در مجموع قلتی در اون وجود دارد از همه جهت و قوتی وجود نداره در اون ماده اولیه، جوهر ذاتی وجود نداره که، لذا مهینه. فرمود ما ان مهینا من صلبن. عجیب سخنان امام، مرور میکنند من صلبن متزایق العظام. خدایا تو من رو فرود آوردی در قالب یه مایی، آبی، اون هم با این ناچیز بودن. من صلبن، از یه صلبی که متزایق العظام، که این صلب ویژگی که داشت اینه متزایق، از ماده زیق فرو رفته و فشرده و متراکم، از صلبی با عظام فرو رفته در هم و متراکم. اساسا خود کلمه صلب از همون ماده میاد که تسلب، صلابت از همون ماده میاد. یعنی چی؟ سختی، استواری. قدما در تشریح خودشون وقتی مطرح میکردن، این رو بوعلی هم داره، وقتی تشریح میکردن صلب رو به استخوان‌های استوار و سخت بدن اطلاق می‌کردن، تو همه قسمت‌های بدن به خصوص تقسیم می‌کردن، می‌گفتن صلب از رقبه شروع میشه، بعد بخش بر چارش می‌کردن، می‌گفتن صلب رقبه، صلب زهر، صلب حقب و بعد حاجز. یعنی از پشت گردن بفرمایید از مهره بالا شروع کنید، ستون فقرات رو بیایید، قسمت زهری اون رو، تمام غضروف ها، تمام حفره ها و تمام پیچیدگی ها که تزایق داره، فرو رفتگی داره، بیایید زهر رو، بیایید به حق و قسمت های پهلو و بعد انتهای اون کجا؟ استخوان خاجی به اتصال با کمربند لگنی در قسمت انتهایی. درست؟ این استخوان، استخوان صلبه، متسلبه، از سخت‌ترین و متراکم‌ترین استخوان‌های بدن و متزایق بودنش مهمه. این غضروف‌ها، این پیچیدگی‌ها در اون قسمت تحتانی و اتصال قسمت فوقانی و تحتانی بدن، اون کمربند لگنی، بالاخره دوتا استخوان بینام این طرف اون طرف و بعد خاصره و یه شکل خاصی داره، اصلا واقعا از قسمت‌های پیچیده بافت‌های استخوانی بدن انسان است. خدایا تو من رو به شکل ماء مهینی از صلب متزایق، من صلب متزایق، حالا این قسمت رو من یکم توضیح ناچارم، این رو بالاخره، حرج المسالک. کلمه حرج به معنای تنگنا، مضیقه، محدودیته، نه یک اتوبان نیست، بالاخره مضیقه و محدودیت. مسالک هم که مسلک راه، خدایا از یه صلبی، از یه مسیر صلبی با راه‌ها و تنگناهای این ماء مهین رو من رو منحدر کردی. بالاخره باید الله اکبر این ماده وجودی انسان رو خداوند از کلاهک بیزه آغاز کند، سیر خودش رو طی کند، برگردد با مسیر و مجرای برنده، ببرد این رو منتقل کند به پشت پروستات و در کیسه منی قرار بگیرد، بعد مسیر انزالی و مجرای انزالی خودش رو طی کند، بیاد وارد مجرای ادراری بشه، طی مسیر بکند 15 تا 18 سانتی متری که باید طی کند، بعد برسد به قسمت هایی که مسیر انتهایی پیشاب است و بنگاه این ماده انحدار پیدا کند. یعنی مجاری هر جل مسالک رو طی کنه، اون پروستات رو هم سوراخ کند، این گذر کند و رد کند، سیر خودش رو طی کند با همون تنگناهایی که عزیزان دوستان و متخصص من لذت این کلام امام رو خوب میبرن و متوجه میشن که چطور وجود مبارک امام طب و تصویر رو دارد بازگو میکند و نشان میدهد به زیبایی و مطرح میکند. خدایا از این مسیر من رو وارد کردی، از یه طرف اون صلب است و استخوان‌های خاجی و متصل پشت، و از این طرف هم این مجاری و مسیر رو به هر جل مساله که حالا به کجا ما رو بردی؟ الى رحم زیقه، ما رو منتقل کردی به رحم زیقه. خب بالاخره وقتی اون انحدار شکل گرفت و امر الهی تعلق گرفت، اونگاه این ماء مهین رو خدا یا وارد کردی در یه فضایی که بالاخره در یه محیطی که کل وزن اون بین 30 تا 60 گرم بیشتر نیست، از یه طرف رکتوم، از یه طرف هم مثانه قرار دارد، ارتفاعش هم بین 5 تا 8 سانتی متر. کل این ماهیت رحم ضیقه با تمام ضیقش، خدای من رو چنین جایی قرار دادی، فیر الی رحم ضیقه، بعد هم ستر تا حابل حجوب، اینو با حجاب ها هم پوشاندی، این رو ستر تا حابل حجوب سترش کردی کاملا. یعنی این جنین من رو زمانی که متمایز نبود، وقتی که متمایز شد یه مقداری شد فوتوس، فرقی نمی کنه. بعد تو این رحم من رو چکار کردی؟ پرده پرده لایه لایه بل حجوب پوشاندی. حالا این عرض به خدمتون، قدما می گفتن مشیمه دیگه، حالا این مشیمه میخواد نمیدانم آمنیون باشد، عرض به خدمتون، بعد خود لایه بعدی رحم باشد، بعد پرده صفاقی باشه، پوشش بطنی باشه، این حجاب هایی که یک به یک گاهی هم ظلمات سلاس، ظلمت های سگانه که تعبیر زیبای هم خود اون درون پرده آمنیوتیک و بعد خود فضای رحم و بعد خود حفره شکمی. این سه تا ظلمت رو فرمود وجود مبارک امام الی رحم زیه و تنسترتها بالحجوب تو صرفونی حالن انحال. بعد شروع کردی خدایا با من تو صرفونی از ماده تصریف. اشاره کردم خدمت دوستان گاهی در بحث، ببینید صرف یعنی منتقل کردن و گرداندن. اگر چیزی را آن با آن مرتب هی گرداندید، منتقل کردید، یه چیزی را قالب به قالب هی عوض کردید، بعد میشه تصریف. به همین خاطر در کلام عرب علم صرف و تصریف همینه که شما کاف تبه ماضی میگید کتبه، مضارع یکتبو، بعد میگید کاتبون، مکتوبون، فل یکتب، ابتب، امرش صادر میکنید، بعد اینو میبرید تو مثلا فرض بفرمایید جهدش، میبرید تو استفهامش و تو تمام صیغه این کتبه رو میبرید، ضربه رو میبرید و بقیه افعال رو میبرید، اینو دارید صرف میکنید، جابجا میکنید، میشه تصریف. فرمود تصرفونی، خدایا من رو تصرفونی حالن انحالن، من رو هی گرداندی و چرخاندی، هی منتقلم کردی، هی متکاملم کردی، حالن انحالن، از وضعی به وضعی، بعد وضعی، ان اینجا معنی بعد داره، مثل لترکبون نطبقن انطبق، این همون آیه شریف است. خدای من رو جا به جا کردی، هی حال به حال، من رو حالی بعد از حال. شروع شد این تحولات عظیم در جسم انسان برای شکل گرفتن، مراحلی که از آیه 12 تا 14 سوره مبارکه مؤمنون، آیه 5 سوره مبارکه حج خواندیم خدمت دوستان، الان هم حضرت اشاره می کنند به مراحل شکل گرفتن نطفه و علقه و مزقه و مخلقه و عظام و لحم و ثم انشأناه خلقا آخر. الان در سخن امام اشاره میکنم خدمت دوست، آن به آن و حال به حال من رو منتقل کردی، هی متکاملم کردی، شکل دادی من رو. عجیبه چه لحظاتی چه حالاتی گذشته است بر ما تو این شرایطی که وجود و مبارک حجت خدا دارن اشاره میکنن. حتی انتهی طبیع الى تمام سوره و اثبت تفیل جواره، به خدا یا تا این که من رو کشاندی بردی به جایی که دیگه صورت و نقش من رو تمام کردی. حتی انتهی تبی الى تمام صوره، ای مصور، ای صورتگر نقاش، بر وجود، بر بوم وجود تصویر و نقش من رو به تمام تصویرگری کردی. حتی انتهی تبی الى تمام صوره، تمام صوره و اثبت فیل جواره، و دیگه تمام اندام های من رو و تمام جواره و وجود من رو ثابت و فیکس کردی، کامل کردی، شکل گرفت. کما نعت فی کتابک، همونطور که تو کتابت گفتی، همونطور که در قرآن شرح اون رو گفتی به ما، برمیگردانند وجود اون بارا که امام لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. شروع کنید اون آیات رو خوندن یک به یک تا میرسید انسان رو قرار دادید. امام اینطور میفرمایند، من فرمایش امام رو عرض میکنم، کما نعقدت فی کتابک نطفه، من رو در کتابت به نطفه توصیف کردی، ثم علقه، بعد منو علقه وصفم کردی، ثم مزغه، بعد منو مزغه گفتی، ثم عظما، بعد عظم گفتی، ثم کسوت العظام لحما، این بافتای استخوانی من با هم جامه برتن کردی. خب اینم تعبیر لطیف الان عرض میکنم، با گوشت این بافتای استخوانی رو، بافتای گوشتی پوشاند، من رو نطفه قرار دادی. خب در جای خودش گفتیم کلمه نطفه، نطفه به معنای قلت است، همونو که الان خواندیم، و به معنای دست نخوردگی است. وزن فعله خودش قلت رو میرسانه، لذا اون نطفه به معنای دست نخوردگی یعنی یه مایه کم دست نخورده بکر، من رو از یه چنین مادهی قرار دادی، مبدع من رو. اولم یارال انسان و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. وقتی خداوند دارد این نکته رو، اولم یارال انسان و انا خلقناه من نطفتن، این تذکر هی داده میشه، که اون مبدأ اولیه رو فکر میکنین چی بوده، چه خبر بوده، خدا چه چیزی رو قوت داده است و چون این وجودی را از شما احیا کرده است. نطفه ثم علقه، بعد اونگاه این نطفتون رو علقه کردیم، این اجزاء درونی این نطفه به هم پیوسته و متعلق شد، چسبیده و وابسته شد و خود این نطفه رو هم وابسته و چسبیده به دیواره رحم کردیم، متصل و وابسته، این استطاله پیدا کرد، اون تعلق رو پیدا کرد، علقه شد، امپلیت شد، حالت امپلیتیشن شد. ثم علقتن ثم مزقتن، بعد این رو ته کردیم شما رو، این همونه که تصرفونی حالن انحالن، داره حال بعد حال رو میگه امام به برکت قرآن. ثم مزقتن، بعد مزقه کردیم دیگه، مزق یعنی چی؟ جویدن. بالاخره در یه شرایطی این جنین هنوز جنینه، هنوز فتوس نشده، هنوز جنینه، از خواهی میکنم جسارتن این لقمه رو از دهانتون در میارید، این خلل و فرج این لقمه کاملا آثار دندان رو میبینید. مزقتن مزقتن، خب بعد مخلقتن و غیر مخلقه، بعد ثم عظامن، این استخوان ها دیگه، دیگه بافت های استخوانی رو تصرفونی حالن انحالن داریم شکل میدیم استخوان هاتون رو. ثم کساوت، خدای تو پوشاندی بر عظام من لحم را، بر استخوان. استهزار دارید که اسکلت انسان واقعا اگر بافت های پوشیده ای بر او نباشد و پوشش نداشته باشه خیلی زشته دیگه، از ترسناکترین چیزها همین استخوان‌های جمجمه و استخوان که میگذارن دیگه، برای ترس و مرگ و اینا چیز خوبی است، این بالاخره این خیلی زشته است، خیلی کریهه. اینه که شما در باب غیبت ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، هشت نکته را از آیه در سوره مبارکه حجرات من استفاده کردم از این تشبیه خداوند، از این که چنین حالتی مطرح میشه، از قدیم یه بچش اینه که وقتی گوشت از روی استخوان برداشته میشه خیلی چی میشه؟ کریه میشه و زشت میشه. شما نیاز به داد ببینید، حتی اصحای ما حیوانی رو میبینید که این بافتهای گوشتی پوسیده شده بخشش و این اسکلتاش استخوانهاش زده بیرون، جنازش افتاده میبینید، اصلا رو رو بر میگردانید. اگر گوشت از روی استخوان برداشته شود چنین ناهنجاری و کراهتی دارد. وقتی شما غیبت کسی رو میکنید به اینجا میرسانید وجودش رو، که گویا وجود او چنین حالتی است و اون رو از چشم دیگران به حدی و غایتی میندازید که کراهت نگاه کردن به صورتش دارن، یعنی چنین حالتی دست میده به وجودش با غیبتی که شما انجام دادید و این ضربه سهمگینی که به آبرو به پیکره وجود یک انسان زدید. ثم کسوت العظام لحما، بعد خدای این بافت ها رو پوشاندی. ثم انشأتنی خلقا آخر، بعد خدایا خیلی زیباست، انشأتنی من رو انشاء کردی، خلقا آخر، این همان است که دیگه امام دقیقا این سخن حضرت پروردگار رو در سوره مبارکه مؤمنون مطرح میکنن، ثم انشأناه خلقا آخر، اینجاست که به تبارک الله احسن الخالقین به صحنه میاد. ثم انشأناه خلقا آخر، انشاء است، ایجاد است، ایجاد نوی است، انشاء انشاء هم نوآوری دیگه، انشأناه خلقا یه وجوده، یه مخلوقه این دومی هم، اما آخر چیزی غیر از اولی است، یعنی تا الان که نطفه بود، مزقه بود، علقه بود، مخلقه بود، عظام بود، لحم بود، اما این مخلوق دیگه ای که خدا داره به وجود انسان میده که تبارک الله رو بگوید، این آخره، این چیز دیگه ایه. با این انشاء آخره که انسان انسان میشه و متفاوت از بقیه پدیده ها میشه و میشه عقب الهل نفس و استکمل فضائلها و انت به نفس لها و بالجسم انسان. خیلی خوندم من اینو خدمت دوستان، واقعا این عجیب بوده، این مرد ابوالفتح بستی شاعر دیار بست، بست همین پشته نیشابور بوده است، حالا مرد نیشابوری قصیدهی گفته است، نونیهی گفته که شعرهای عرب بود مات متحیر بیان تماشا کنن شعرشو، قرن پنجم، اقبل على النفس عبد زيادة المعر في دنيا نقصان و ربحه غیر خیر المهد خسران. اگر انسان دنیاشو فزون کند اما به شخصیت و وجود او چیزی افسوده نشود، این فزونی نیست که نقصان است. اصلا چقدر زیبا شروع میکنه این بیت اولش، زیادة المعر فی دنیا نقصان و ربحه غیر خیر المهد خسران، تا میرسد اقبل على النفس و استکمل فضائلها و انت به نفس لا بل جسم انسانو. رو کن به نفست، به روح جانت رو دریاب. تو انسانیتت اونه، نه این جسمت و تن خاکی تو. برو اون رو پیدا کن. ثم انشأنا خلقا آخر، اون رو دریاب، اون خلق دیگر رو دریاب که با اون انسان انسان میشه. بعد تبارک الله انسان الخالقین صدا زده خواهد شد و شنیده خواهد شد. امام فرمودند ثم کسوتن عظام لحمن ثم انشعتن این خلقن آخر، بعد خدایا چه کردی با من؟ فعضا سویتهو و نفخت و فیه من روحی. گاه این به شکل غایب میاد، نه به شکل متکلم. میگه ثم سواه و نفخ فیه من روحه، بعد که تصفیه شد، یعنی تمام مراحل، بعد نفخ فیه من روح، بعد خدای نفخ روح رو کرد، اون خلق آخر شد. این نفخه الهیه که در این وجود دمیده شد و انسان انسان شد، متمایز از بقیه موجودات شد و پدیده دیگر شد. در این آفرینش به دم قدسی و نفخه رحمانی الهیه و جانی که در این وجود آمد. ثم من شعتنی خلقن آخر کما شعت، چقدر لطیف، همونی که میخواستی خدای، کما شعت. این که خلق الله آدم علا صورته، خدا آدم را بر صورتش آفرید. بعضی اشتباه کردن بعد معصوم اصلاح کردن، به خدا صورت نداره که خدا به شکل خودش آدم را آفرید. بعضی متصرف این افعال دارن، حضرت هم دارن علا صورتهی صورته التی یشا، بر اون صورتی که خدا میخواست آفرید. یعنی اون ترکیب، اون تخته بند، اون ویژگی ها و اون خصوصیاتی که خدا برای آدم میخواست و میپسندید، همان گونه آدم را آفرید. خلقن آخر کما شعتن. خب حتی خدایا، خب این توی وجود و تو اون رحم زیق، اونی قرآن میگه قرار مکین، جایگاه کاملا امن حفظ شده تو همون شرایطی که امام فرمود سترتها بالحجوب. خب تو این شرایط من قرار گرفتم و حالا باید دیگه من اداره بشم تا خدایا تا بتونم بیام کسی بشم و پا در وجود بگذارم. حتی ازه تج تو اله رزقک، دیگه جوری شد که من دیگه محتاج رزق تو شدم. تو این رحم مادر باید من چی بشم؟ با تغذیه بشم. تو این شرایط من محتاج به رزق تو شدم. ولم از تقنه ان قیاس فضلک، به هیچ چاره‌ای نداشتم، به هیچ بی‌نیازی نداشتم از قیاس فضلک. اضافه ها اضافه مقلوبه، زیاد توی این دیدیم که یعنی به این معنی، یعنی فضل و کل قائس، فضل و کل قیاس، و من بی نیاز نبودم خدایا از این فضل داد رس و راه گشای تو و مشکل گشای تو برای خودم که دست من رو بگیره. تو اون شرایط موندم، تو این رحم، حالا آن با آن در حال این تصرف از حالی به حالی و حاجتمند به تغذیه و تأمین. اینجا بود که خدایا لحظه به لحظه تو من رو تأمین کردی و قیاست دست من رو گرفت و کار من آسان کرد. چطور؟ من خدایا فلم از تقنن قیاس فضلک جعل تلی قوتن، تو خودت برای من تعیین کردی قوت من رو. قوت ما یقرر تو به، چیزی که به من قوت بدهد و تأمین کنه من رو و رشد من رو تکمیل کند. جعل تلی قوتن من فضل، خیلی به لطافت امام میگن اینها، من فضل طعام و شراب اجرینته لعمت کلتی اسکنتنی جوفها، خدایا و قرار دادی برای من قوتی از فضل و زیادی و اضافه طعام خوردنی ها شراب نوشیدنی ها قرار دادی مرا جعل تلی قوتن من فضلت آمن و شرابن، از اضافه و فزونی خوردنی ها و نوشیدنی هایی که اجرای تهو تو جاری کردی و رساندی، لعمتک بر بنده خودت، منطقه عمه هست میشه مؤنث دیگه، بر بنده مؤنث خودت یعنی مادرم، آنی که از کنتنی جوفه ها من رو تو جوفش و بطنش تو جا دادی، خدایا تو مادرم رو خوراندی، تو طعام و شراب اون رو رساندی، تأمین کردی اون رو، و بعد من شدم وابسته وجود او و از فضل وجودی او تو، و اودعتنی قرار رحمه ها، همون مادری که من رو در قرار رحمش در ثبات رحمش قرار دادی، اون خورد و نوشید و کاری کردی خدایا که مجموعه نیازمندی ها و خواسته های من تضمین و تأمین بشه، این مادر استفاده خودش رو بکند، خون و اون قوام خودش رو پیدا بکند، کاملا تزیه و کامل تحلیل کامل بشه، بیاد این مواد خوردنی و نوشیدنی همه اصحاره اون و چکیده اون وارد خون مادر بشه، اونگاه از طریق جفت و بند ناف من دریافت بکنم غذای خودم رو، هوای خودم رو، همه چیز خودم رو، نیازهای خودم رو از این عمه تو که خدایا تو اون عمت رو تأمینش کردی، من از فضل طعام و شراب او تأمین بشم و من تأمین بشم، خودت در اون نهانگاه و نهانخانه ثانیه ای و کمتر از ثانیه ای من رو رها نکردی و قوت من رو خودت با پیچیده ترین ساز و کارها و ظریف‌ترین پیشبینی ها و مطمئن‌ترین روش تغذیه، پاکیزه‌ترین روش تغذیه کارت رو انجام دادی و من رو آن به آن رشد. خدایا وقتی که تو این شرایط من رو قرار دادی و من رو این گونه حمایت کردی، من حالا از چی نامطمئنم؟ نگران چی هم؟ این وسوق من به کجاست؟ به چی میخوام تکیه کنم؟ وقتی این سیر وجودی خودم رو میبینم و دست تو رو میبینم، به قدرت تو رو و لطف خود رو و فضل تو رو میبینم، من کجا دارم میرم؟ به کی دارم توجه میکنم؟ ولو تکلنی یا رب فی تلک الحالات الی حولی، اگر یک ثانیه خدا رو من رو رها میکردی تو اون حالات به خودم و تأمینم نمیکردی، ولو تکلونی، اگر من رو خدایا واگذار میکردی، فی تلک الحالات، در این حالات و تطورات و تصورات و حالاتی که گفتم، الی حولی، به قوه خودم، به توان خودم، او تضطرنی الی قوتی، و من رو اگر مضطر میکردی و رها شده به توش و توان موجود خودم میکردی، چه اتفاقی برای من میافتاد؟ لکان الحول عنی معتزلن، یقینا هیچ نیرو و قوهی برای من باقی نمی‌ماند، قوه از من اعتزال می‌گرفت، جدا می‌شد و من می‌ماندم، هیچ نیرویی برای من باقی نمی‌ماند، و لکانت القوه منی بعیده، به هیچ نیرو و توانی برای من در دسترس نمی‌بود و چنین وضعیتی رو داشتم. فقدوتنی، اجازه بدید من همینجا بحث رو بگذارم امشب، چون یک ظرافتی داره که اگر وارد بشم از این قسمت فکر میکنم اون جان مطلب گفته نمیشه. فقضوتنی به فضل که قضا البر لطیف تسأل زاده که بیت تبولن علی الاقایتی هازا، که باز بخش دیگه و سیر دیگه رو امام در ادامه این بحث بازگو میکنن. عجیب است، ملاحظه فرمودید وجود مبارکشون در قالب این نجوا و سخنگویی و دعا شبانه سحری با حضرت پروردگار، یک دوره ای رو از وجود انسان، از شکل گرفتن نطفه و سیر و حرکت و به تعبیر ما یه بخشی از جنین شناسی و یه بخشی از این مسائل وجود مبارک امام آن با آن فرمود 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 تا رسید به جایی که دیگه الان میخواد اون به اصطلاح لطائف ارتباطی بین مادر و فرزند رو و سیر بعدی رو بگن که انشاءالله به فضل الهی خدمت دوستان عزیز فردا شب ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو به این حقایق لطیف و زیبایی که از زبان این حجت الهی میشنویم بیش از بیش آشنا بگرداند. مدارج درجات توحیدمون رو به عنایت خودش، به عنایت خودش فزونی بدهد. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذارد.